در حمله وحشیانه نیروهای امنیتی حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی بند 350 زندان وین در روز پنجشنبه 28 فروردین ده‌ها تن از زندانیان مضروب و مصدوم شدند و شماری از آنها را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای غفوری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای روشن و شنوندگان گرامی رادیو ندا.
آقای غفوری، در جریان هستید علی‌رغم تمام لاپوشانی‌ها و تکذیب‌ها، حمله به زندانیان در بند در اوین از پرده برون افتاد و در واقع جهانی شد. به عنوان اولین پرسش، این حمله به زندانیان با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ آمران این حمله چه پیامی را در واقع می‌خوان بدهند و اصولاً مسئولیت این اقدامات متوجه چه کسانی هست؟ ارزیابی شما چی هست؟
در واقع مسئله فشار بر زندانیان سیاسی در طول بیش از 3 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه بوده. بازرسی‌ها، توهین، تحقیر، ضرب و شتم به دلایل مختلف انجام می‌شده. خوشبختانه الان تفاوتی که کرده شرایط به مدد راه‌های ارتباطی جدید و تکنولوژی مدرن خبرش زودتر و بهتر به گوش مردم می‌رسه. البته همین امر رو حاکمیت هم بهتر از ما بهش واقف هست و میدونه که صداش به بیرون میرسه. چرا این کار رو میکنه؟ به نظر من میخواد پیام بده به دیگران که مشت آهنین من به خصوص بر سر کسانی که مخالف سیاست‌های دولت جدید هستن برقراره. برای همینه که طبق شنیده ها در واقع زوم بر سر اتاق‌های 1 و 3 بند 350 هست که اکثریت زندانیان رو مجاهدین و چپ‌ها تشکیل میدن، اونطور که در خبرها اومده. و آقای روحانی دولتش اومده دولتیه که سیاست‌های در واقع نولیبرالی رو از نظر اقتصادی هم در پیش گرفته. مشاور ارشدش حسام‌الدین آشنا میگه که هدف اصلی دولت روحانی مبارزه با چپ‌گراییه. آقای خاتمی هم دیروز با حمله به چپ‌ها اونها رو غیر دموکراتیک خوندن، انگار خودشون خیلی دموکرات هستن، خاوران هم سندش هست. به نظر من این حمله غیر از اینکه با هدف، حالا در ظاهر اعلام شده که هدفش ضبط وسایل ارتباطی غیر مجاز مثل موبایل زندانی ها بوده، منتها به صورتی انجام شده با ضرب و شتم، با توهین و تحقیر. من فکر میکنم خبری رو، در واقع پیامی رو دولت میخواسته بیرون بده. اینکه داستانی که الان ایجاد شده و یک عده میخوان حساب دو جناح حکومت رو از هم سوا بکنن و بگن در واقع دولت نقشی نداشته، دست افراطی ها بوده یا دست قوه قضاییه بوده، داستانی است که من نمیتونم در واقع تاییدش کنم. فکر نمیکنم اینطور باشه و اگر فرصتی باشه بهش خواهیم پرداخت.
بله آیه غفوری، خب چرا تکذیب کردند این حمله رو؟ یعنی غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها این حمله را تکذیب کرده و سوی دیگر وزیر دادگستری در واقع تا جایی که خب به قول گفتری قضایی از پرده برون افتاد اون را در حد بسیار جزئی در واقع پذیرفته، به این صورت که اون چیزی که عنوان کرده به این صورت هست: یکی دو نفر از زندانیان، یکی دو نفر نه ده ها نفر، یکی دو نفر از زندانیان دچار جراحت مختصری شده اند. یعنی در واقع این لاپوشانی و این تکذیب ها به چه معناست؟
آقای مصطفی پور محمدی وزیر خوشنام دادگستری آقای روحانی، دولت آقای روحانی، بله گفته که یکی دو نفر دچار جراحت مختصری شدند. از اون طرف در واقع رئیس سازمان زندان ها که اصلا گفته هیچ کس نبوده و یک نفر هم ضربشت نشده، منتها خانواده های زندانیان سیاسی دیدیم امروز رفتن مقابل مجلس و با یک دو نماینده هم صحبت کردن. این تکذیب ها چیز عادی است به خاطر اینکه حاکمیت میدونه خبر منتشر میشه و همیشه تکذیب میکنه. در طول تمام این سالها تکذیب کرده. یک روایتی هست که میگن آقای موسوی اردبیلی. از این نظر اسم موسوی اردبیلی رو میارم که جدیدن توجه کنید ایشون از طرفداران اصلاحات و این داستان ها قلمداد میشن. در زمانی در سال 60 ایشون به زندان اوین اعزام میشن که شکنجه رو بررسی کنن و در نهایت چون میگم ما یه چند مورد شکنجه داشتیم، 4-5، یک مورد زندانی دیگه رو شکنجه کرده بود، یه مورد در پله ها افتاده بود، یه مورد هم زندانی به یه برادر پاسدار در واقع تعرض بود، دو مورد هم به دست بررسی شد. شما حساب بکنید اینها پیشینه طولانی در اینجور صحبت ها و در تکذیب ها. نمیشه انتظار داشت مقام رسمی جمهوری اسلامی بیاد و تایید کنه که بله ما مامورانمون رو فرستادیم برن و زندانیان سیاسی رو کتک بزنن. طبیعی است که اینها تکذیب میکنن، منتها پیامی رو که با این ضرب و شتم میدن به بیرون به نظرم اون چیزی که در چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم و میخوام بگن که این مشت آهنین همواره برقراره، منتها مشکل ما الان با حاکمیت نیست، ما مشکلمون با قسمتی هست که حاکمیت رو در واقع پوشش میدن، به خاطر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام این سالها رسمتی از سیاستش برای ابقا برای بقای خودش در واقع سرکوب بوده، شکنجه بوده و بازداشت، و این حاکمیت نمیتونه بدون سرکوب در واقع حیاتش رو پیش ببره، به خاطر اینکه اگر صدای اعتراضی از مردم بر بیاد که بر میاد طبیعتاً به خاطر ظلمی که هست، به خاطر فشاری که هست، طبیعتاً اعتراض شنیده خواهد شد. و حاکمیت چیزی نیست که حاکمیت کنونی در واقع ظرفیت این رو نداره که بخواد اعتراض رو تحمل بکنه و یا اون رو قبول بکنه، بنابراین با سرکوب، با بازداشت، با شکنجه واکنش نشون میده.
بله آیه غفوری، به گفتی زندانیان مهاجمین یعنی حمله کنندگان، حالا نیروهای امنیتی و طبق گفته یکی دیگر از زندانیان در واقع از قرارگاه عمار و لباس شخصی بودند. تعداد زیادی دوربین فیلم برداری و تجهیزات دیگر همراه داشتند. این به چه معناست؟ در حین ضرب و شتم و مصدوم کردن زندانیان این فیلم برداری و تجهیزات به چه معنا بوده؟
من فکر کنم این خبر در صورت صحت یکی از دلایل دیگری است که تایید میکنه این حمله حساب شده و از پیش برنامه ریزی شده بود. الان ماموران در واقع یا مسئولان جمهوری اسلامی میگن به علت مقاومت زندانیان بنده نسبت به بازرسی به این درگیری پیش آمد، در صورتی که من فکر میکنم اگر چنین مقاومتی هم صورت نمیگرفت باز هم چنین حمله میشد، به خاطر اینکه روایت هست که زندانی ها اعتراض کردند با توجه به مسائلی که قبلا پیش اومده بود در حین بازرسی ها و مخفوت شدن یک از وسایلشون، خواسته بودند که خودشون و یا حتی یک نمایندهشون در هنگام بازرسی حضور داشته باشه و ناگهان عکس العمل خشونتباری شامل کتک زدن زندانی ها در واقع نشون داده میشه و وقتی که دیگران یعنی ساکنان اتاقای دیگر بند میان اعتراض میکنن اونها رو هم مورد ضرب و شتم قرار میدن. من فکر میکنم این ضرب و شتم یک عمل از پیش برنامه ریزی شده بوده همونطور که قبلا خدمتتون گفتم و ما نمونش رو اینجا داریم میبینیم. یکی از پارامترهایی که شاید حاکمیت به این امر دست زده دیدن واکنش های افراد مختلف، گروه های مختلف و جناح های مختلف بوده که من فکر میکنم جناح موسوم به اصلاح طلب دست کم در این مورد روسفید بیرون اومد از نظر حاکمیت با موضع گیری هایی که کرده برای تطهیر دامن دولت و اون رو انداختن به گردن بخشی از حاکمیت.
بله آیه غفوری، به عنوان پرسش پایانی، ما که در زندان نیستیم چه در اوین و چه در زندان بزرگتر به نام ایران و در واقع در بیرون از کشور هستیم، در حمایت از این زندانیان چه کار می توانیم بکنیم و چه باید انجام بدهیم؟
اجازه بفرمایید من یک مقدمه رو بگم و خودمون رو به دو قسمت تقسیم بکنم. مخالفین در واقع خود نشون دادن که یک پارچه نیستند، مخصوصا از سال 88 به بعد، از سال 88 به بعد یک سری از افرادی که آمدن به خارج از کشور در قالب فعالیت سیاسی، مدنی یا روزنامه نگار و در واقع فعالان تشکیلاتی اصلاح طلب به اون عنوان دارن کار میکنن، یک سری موضع گیری های غلط روی کار آمدن آقای روحانی داشتن که شاید بعضی ها این تردید براشون پیش اومده بود که اینها به راستی آزادی خواه یا دموکراسی خواه هستن. اما به مصداق شعر معروف مولانا که گفت خود پیداست از زانوی تو، الان دوم خروسی زده بیرون نشان میده که در واقع مار موتازی در آن انود مهلتی میخواست نرمی مینمود. نمونهش رو عرض کنم، در نخستین روزهای روی کار آمدن آقای روحانی به وقوع پیوست برای مقایسه خوبه، اردیبهشت سال 89 همونطور که مستحضر هستید زنده یاد کمانگر، فرزاد کمانگر به همراه شیرین علم‌پولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان اعدام شدند. اون زمان خب طبیعتاً تمام ما مانند همیشه موضع گیری کردیم، اعتراض کردیم، تمام مخالفان اعدام، تمام کسانی که در جنبش آزادی خواهی سهیم هستند به نوعی، یعنی جنبش اصلاح طلب ها هم که بیرون آمده بودند و حالا آن زمان رنگ سبز داشتن، هنوز تغییر رنگ به بنفش جدید آقای روحانی نداده بودند، همراه شدند با این اعتراض ها و اعتراض کردن به همین اعدام ها و موارد مشابه دیگری. اینها تحت در واقع حاکمیت دولت آقای احمدی نژاد بود. اندکی بعد، سه سال و اندی بعد، وقتی که آقای روحانی سر کار اومد، سوم آبان ماه 92 برای مثال عرض می کنم، حبیب الله گلپری پور اعدام شد با همون اتهام. ناگهان همین دوستانی که قبلا با ما همراهی کرده بودن شروع کردن به انتشار نوشتن و گفتن این ادعا که ایشون زندانی سیاسی نبود، امنیتی بود، مسلح بود، تروریست بود و حتی روزنامه نگاران وابسته به این طرف عکس رو منتشر کردن از آقای گلپریپور با اسلحه در کنار سایر اعضای یک گروه مسلح و واقعا ما نمیدونیم عکس از کجا در آورده بودن اگر با ماموران امنیتی نداشتن که عکس ازشون بگیرن. حالا اون بحث جداییست. منتها عرضم اینه، بعد از آمدن آقای روحانی حتی موضع گیری های اونها در برابر یک مسئله واحد هم کاملا تغییر کرد. موضع گیری به این سمت رفت که دولت که گناهی نداره، دولت کاره ای نیست، اعدام دست قوه قضاییه است و دیگران میخوان فشار بیارن بر دولت. این تقسیم کردن حاکمیت دو قسمت، پلیس خوب پلیس بد یا بازجوی خوب بازجوی بد، که یک تقسیم بندی کلاسیک هست، الان داره در واقع رخ میده. حمایت و دفاع از بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به این عنوان که این حاکمیت در جنایت ها دخیل نیست، در سرکوب دخیل نیست، کاریست که ما بیرون از کشور باید موردمون رو، مرزبندیمون رو مشخص بکنیم. یا الان در تمام این سرکوب ها، در تمام شکنجه ها، اعدام ها، موضع مخالف داریم، فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت هست، فارغ از اینکه چه کسی الان در ساعت نشسته، مخالف هستیم یا نیستیم. اگر مخالف هستیم، موضع باید واقع، روشن و صریح باشه. با شکنجه، با سرکوب، با زندان سیاسی باید مخالفت کرد. حالا اگر در آن دسته دیگر هستیم، این رو عرض می‌کنم به اینکه گروهی از دوستان شاید واقعا دلشون نباشه با سران این مهر که الان راه افتاده در حمایت از آقای روحانی و به نظر من یک کار تشکیلاتی و کاملا یک پارچه است، این رو عرض میکنم به خاطر داشتن یک مرزبندی مشخص. اگر ما مخالف اعدام، سرکوب و در واقع شکنجه هستیم، زندانی سیاسی دوران احمدی نژاد و دوران روحانی یا قبلش دوران خاتمی نداریم. شکنجه محکومه، سرکوب محکومه و ما از یک سری آزادی‌های اساسی که الان باید دفاع
کنیم. آیه غفوری، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از دعوتتون جناب روشن. خدا حافظ.